أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان مرحوم محقق در شرایع در مسئله ششم از این مسائل دهگانه که در مبحث عقد نکاح ذکر کرده این بود که اذا کان للرجل عدت بنات، اصل این مسئله را برابر صحیحه ابی عبیده حذا ترک کرده است. این را در ردیف فروع دیگر و مسائل دیگر ذکر نکرده است. محور اصلی مسئله ششم مضمون صحیحه ابی عبیده است. اذا کان للرجل عدت بنات، البته این تمثیل هست، تعیین نیست، ولی تمثیل است برای اونچه که نمونه همین کار است. فزوج واحدتن، یکی از اینها را به عقد کسی در آورد. ولم یسمها عند العقد، در هنگام عقد نام اون دختر را نبرد که این چه نامی دارد. لکن قصدها بالنیه، مقصودش یکی از اون دخترهای مشخص بود و از زوج خبری نبود که زوج بداند و آگاه باشد، دیده باشد، یا شهود آگاه باشند، دیده باشند. وقت تلفا، ضمیر اختلافا که تثنیه است به این شخص برمیگردد، با زوجی که از کلام به دست می آید، چون فرمود فزوج واحدتن، یعنی یکی از دخترها را به عقد در آورد. خب به عقد یک کسی در آورد دیگر. وقت تلفا، یعنی این شخص با اون زوج، فی المعقود علیها، که اون که عقد رو او شده کدام یکی از این هستن. فان کان الزوج رآهن، تا حال سخن از زوج نبود مگر از فهوای کلام فهمیده میشد، الان تصریح به اسم زوج شد. فان کان الزوج رآهن فالقول قول الاب، برابر همین صحیح ابی عبیده. چرا این تعلیل صحیحه به توجیه این صحیح است؟ لأن الظاهر انه، یعنی زوج، وکل تعیین الیه، به این رجل که ابو زوج است. پس زوج وقتی که دید گویا تفویض کرد، تعیینش رو به عهده پدر زوجه، زوج ابو زوجه گذاشت. و علیه ان یسلم الیه لتی نباها، بر اوست که، یعنی بر زوج ابو زوجه است که همون را تسلیم بکنند. این را هم محققین معنا کردند که علیه یعنی میتواند، نه بر او واجب است، برای اینکه طرف دعوا شاید قبول نکند. و ان لم یکن رآهن، اگر زوج هیچ کدام از این دخترها را ندید، کان العقد باطلا. ابتکار مرحوم محقق در شرایع این است که این را یک مسئله مستقل ذکر کرد. مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه این را در ضمن بعضی از فروع دیگر ذکر کرد. از اون به بعد مرحوم کاشف الغطا یه نقدی دارد. مرحوم آی بروجی رضوان الله علیه مجمعین یه نقدی دارن. بعدها مرحوم آقای خویی اینا رو جمع‌بندی کرده، یه نقد حاد مدرسه ای دارد که مرحوم سید بین دو تا مسئله خلط کرده است و نباید این دو تا مسئله رو اشتباه میکرد. ما دو تا مسئله جدای از هم داریم، فقها ها میرم جدا بحث کردن، واکوشنم جداست. حالا اون دو تا مسئله رو طرح میکنیم. این رو متن رو ما دوباره خوندیم تا اون هنرمندی مرحوم محقق روشن بشه. اون مرزبندی که مرحوم محقق تو شرایع دارد در کمتر کتابی است. قبلا هم تو بحث بید اینو به عرض رسیدیم که اینجا هم یک بار ذکر شد. متن محقق به قدری قوی و غنی است که برخی از علما و فقهای بزرگ روی ترددات او کتاب نوشتند. یک کتابی در شهر ترددات شرایع است. اونجا که محقق فرمود فیه تردد، لابد یک غموز علمی دارد که باید اون غموز حل کرد. از سنخ فیه تأمل و فلیه تأمل و اینا نیست. این کتاب در شرح ترددات مرحوم محقق است در شرایع. خب یک کسی که مثل علامه شاگرد اوست، چون علامه رو محقق پروروند دیگر، علامه فقهش رو هم شیخ محقق خوند دیگر، این معلوم میشه مرزبندیش مساوی است. اگر همون راهی که مرحوم محقق در شرایط کرد مرحوم سید در عروه طی کرد، دیگر با نقد کاشف القطاع از یک سو و نقد مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه اجمعین از سوی دیگر و بعدها به نقد حاد مرحوم خوی رضوان الله علیه مبتلا نمی شد. حالا شما این متن شرایع رو نگاه کنید، عروه رو هم نگاه کنید، ببینید عروه در فربندی نباید این رو در کنار چند تا مسئله ذکر میکرد. البته عروه از اون کتاب‌های پربرکت امامی است. کسانی که با تقریرات مرحوم اسمم کاظم رضوان الله در مکاسب آشنا هستند، اون قلم رو هم که ببینن ببینن این دو تا قلمه. مرحوم کاشف‌القطاع کوچک، یعنی هاشم‌الحسین کاشف‌القطاع، نه اون کاشف‌القطاع‌های بزرگ. مرحوم هاشم‌الحسین کاشف‌القطاع از شاگردان مرحوم اسمم کاظم است. از کسانی است که تعلیقه دارد رو همین عروه. کاشف‌القطاع بزرگ بر سید اشکال نکرد، بر اصل فقه دو تا مسئله گفت. مرحوم کاشف‌القطاع بزرگ این حالا ممکن است که از همون جا به کاشف‌القطاع‌های بعدی هم برسه که تعلیقه دارن، از همون کاشف‌القطاع‌های بزرگ. کاشف‌القطاع به اون اصل مسئله اشکال کردن، نه این طریق اون قبل از سید بود. این کاشف‌القطاع‌هایی که حالا حاشیه دارن، این جزء شاگردان مرحوم سید بود و خب حاشیه هم دارن. ایشون می‌فرمودند که این کاشف‌القطاع که شاگرد مرحوم سید است و تعلیقی هم بر عروه دارن، می‌فرمودند که سید رضوان الله علیه برای اینکه این کتاب یه نظم فقهی پیدا کند یه جایزه تعیین کرده بود که اگر کسی یه مسئله یه فرعی که مورد ابتلا باشد و ما تعرض نکرده باشیم و از لابلای این مسائل هم به دست نیاید و طرحش ضرورت باشد، ما یک لیره بهش جایزه میدیم. این رو مرحوم هاشم‌الحسین کاشف‌القطاع که جز شاگردانشون ذکر کرده. طرزی که ایشون نامه برند، چندین نفر از شاگردان ممتاز مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه در فربندی، موضوع یابی، ارائه شبهات به حضور مرحوم سید سهم تعیین کننده داشتند. اینه که عروه سکه قبولی خورد از علمی و در طی این یک قرن تقریبا همه علما سعی کردن رو این حاشیه بزنن و همین کتاب رواج باشد، برای اون نظم علمی این کتاب است. ولی معذالک این اشکال هست. مرحوم محقق رضوان الله علیه این فرها را از هم جدا کرد، دو تا فر را یک جا ذکر نکرده. مرحوم اسلام کاظم دو تا فر رو در خلال یه مسئله ذکر کرده، گرچه فرمود اینجا یه صورت دیگری است، لکن این را با اون مسائل دیگه مخلوط کرده که مرحوم خویی خیلی نقد حادی دارد که اینجا دو تا مسئله است و سید بزرگوار خلط کرده است و هیچ ارتباطی بین این دو تا مسئله نیست. این رو حتما به تقریرات مرحوم خویی مراجعه فرمایید تا چجور ایشون نقد حادی نسبت مرحوم اسلام کاظم دارن. حالا فتوای مرحوم اسلام کاظم هم بخونیم تا ببینیم که منشأ این نقد چیست. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله دیدید محقق در شرایع این رو مستقلن و مستقیمن جدای از فروع دیگه ذکر کرد و در حقیقت صحیح ابی عبیده رو محور بحث قرار داد همین. اما مرحوم سید این کار رو نکرده. مرحوم اصفهان کاظم مسئله 19 از مسائلی که مربوط به موارد اختلاف است این است که اذا تنازع از زوج و زوجه فی تعیینه و عدمهی، حالا یا عقد رو خود زوج و زوجه خوندن یا وکیل اونها خوندن، بالاخره اگر اختلاف بین عاقدین بشود در تعیین و عدم تعیین، زوج میگوید که من فلان دختر رو قصد کردم، زوجه میگوید که تو من قصدم فلان من مورد عقد بودم نه دیگری. اذا تنازع از زوج و زوجه فی تعیین و عدمهی، یه وقت است که اتفاق دارن که تعیین کردن، منتهی که میگوید این تعیین شده است، دیگری میگوید اون تعیین شده است، این بازگشتش به تحالف است و تداعی است. یه وقت است نه، یکی میگوید تعیین کردیم، یکی میگوید تعیین نکردیم، بین نفی و اثبات است. اگر این چنین شد حتی یکون العقد صحیحا علی تعیین او باطلا اگر تعیین نکرده باشم، فالقولو قول مدع صحه، این اختصاص باب نکاح ندارد، همه عقود همینطور است. چون که خود مرحوم سید رضوان الله میفرمایند در مسئله بیع هم همینطور است، اگر بایع بگوید که من قصد این کالای معین رو داشتم، مشتری بگوید شما قصد نکردید، مشتری که میگوید قصد نکردید یعنی عقد باطل است، بایع که میگوید من این رو قصد کردم یعنی عقد صحیح است. پس محور نزاع صحت و بطلان عقد است. فالقول و قول مدعی صحه رو اصالت صحه، عملی که انجام شد ما نمیدونیم صحیح است یا فاسد، حمل بر صحت میشود. البته مستحضرید که حمل بر صحت اصالت صحه دلیل لفظی عموم یا اطلاق داشته باشد که ما با عموم یا اطلاقش تمسک بکنیم نیست. این هم سیره متصل است و قدر متیقن، چون سیره دلیل لبی است قدر متیقن است، جایی است که ارکان اصلی اون عمل بل اتفاق حاصل است. در برخی از شروط که آیا حاصل است یا نه، برخی از موانع که آیا منتفی است یا نه، مرد اختلاف است. در این گونه از موارد جا برای اصالت صحه بعد العمل هست. اما اگر در اون محور اصلی شک بکنن، اون بعید اصالت صحه داشته باشه. غرض این که اصالت صحه نظیر اوفو بالعقود یا المؤمن بشروطهم یه دلیل لفظی باشه، عموم یا اطلاق داشته باشه بهش تمسک بکنیم که نیست. سیره است و دلیل لبی است به قدر مستقنش، جاییست که ارکان و عناصر اولیش احراز شده است عند الطرفین، در وجود برخی از شرایط و عدم آن، در وجود برخی از موانع و عدم آن اختلاف است، اینجا اصل صحه باشه. حالا اینجا تعیین جزء عنصر محوری هست یا نه مطلب دیگه است، ولی بالاخره میفهمون اگر اختلاف در صحت و فساد بود، فالقول و قول مدع صحه کما فی سایر شروط، این در دید رکن قرار ندادن، در حد شرط بردن، کما فی سایر شروط از اختلافا طرفین عقد فیها در شروط و کما فی سایر العقود، اختصاص به عقد نکاح ندارد. این فرع اول. و اذا اتفقا، یعنی از زوج به ولی و زوجه، پس فرع اول اختلاف زوج و زوجه یعنی معاقدین بودن در تعیین و عدم تعیین که بازگشتش به صحت و بطلان است. فرع دوم در این است که هر دو اتفاق دارن که تعیین کردن، پس عقد صحیح است. لکن تنازع فیه انها فاطمه او خدیجه، زوج میگوید شما فاطمه را قصد کردید، ولی زوج میگوید ما خدیجه را قصد کردیم، پس هر دو اتفاق دارن که عقد روی شخص معین واقع شد، یعنی عقد واقع صحیحن، منتها اون شخص معین این دختر است یا اون دختر محل اختلاف است، پس عقد واقع صحیحن. و این اتفاقا یعنی زوج به ولی و زوجه علا انهما عینا معینن و تنازعا فیه در اون معین که انها فاطمه است او خدیجه، اگر بیانه بود خب بیانه حرف عمل رو بزند، اگر یکی بیانه داشت دیگری بیانه نداشت حرف اون مقدم است، اگر هر دو بیانه داشتن از باب تحالف چون تدائی است، از باب تعارض بیانتین حکم خاص خودش دارد. فما عدم البینه المرجعو التحالف، باید هر دو سوگند یاد بکنن. چرا؟ چون جا از سنخ ادعا و انکار نیست که یکی مدعی باشه دیگری منکر، از سنخ تدائی است. تدائی یعنی زید دو تا حرف دارد، امرم دو طرف دارد. زید میگوید که اون چی که واقع شده این است و اون چی که شما میگوید واقع نشده است. امرم دو طرف دارد، یکی میگوید اون چی که واقع شده است این است که من میگم، اون چی که شما میگوید واقع نشده است. این میشه تدائی. چون تدائی است کل واحد مدعی اند و منکر، اگر بیان نداشتند سوگند باید یاد کنند. چرا سوگند یاد کنند؟ چون هر دو منکرند. به همون دلیلی که هر دو اگر بیانه بیارن کافی است. معنای تدائی این است که کل واحد دو تا حرف دارن، ادعای محدود خود، انکار حرف دیگری. لذا میشه تدائی یعنی دو تا دعواست و دو تا انکار. چرا دیگه درباره اصل وجود که باشه مثل تدائی تعیین عدم تعیین؟ بله بله. اما اگر چون چه این شخص میگوید این مال مال من است، میگه مال شما نیست، مدعی منکر همینجاست دیگه. تدائی مال جایز که هر کدام دو تا حرف داشته باشن، مدعی منکر که فراوان یعنی فراوان بخش وسیع از محاکم قضایی رو مدعی منکر تشکیل بدن، زید میگوید دادم، اما میگه ندادی، این میشه مدعی منکر. لذا یکی باید سوگند یاد کند، یکی باید بیانه. خب فرمود به این که این فرع دوم، فما عدم البینه المرجعو التحالف کما فی سایر العقود، یعنی مسئله نکاح خصیصه ای ندارد، هم در فرع اول مسئله نکاح خصیصه ای ندارد، فی سایر العقود اینطور است، هم در مسئله دوم نکاح خصیصه ای ندارد، فیصال او اینطور است. این نعم مخصوص نکاح است که این صحیح ابی عبیده را ذکر میکنن. نعم هنا صورت واحده، یه صورت دیگه هم هست که مخصوص باب نکاح هست و حکم خاص خودش دارد. نعم هنا صورت واحده که اختلفوا فقها رضوان الله علیهم فیها در این صورت، و این صورت این است که و هیه ازا ما کان لرجلن عدتو بناتن، همین مضمون صحیح ابی عبیده، کسی چند دختر دارد، فزوج واحدتن، یکی را به عقد در آورد، ولم یسمها عند العقد، اسم اون دختر را نبرد، یک، ولا عینها به غیر الاسم، دو، یه وقتی اسم میبرد بگه فاطمه است یا خدیجه، یه وقتی اسم نمیبرد با وصف ممیز تمیزش میدهد یا با اشاره تمیزش میدهد. در اینجا نه تنها اسم نبرد، با وصف و اشاره رو معین نکرد، ولم یسمها عند العقد ولا عینها به غیر الاسم. اینا عبارت های جواهر است که ایشون هم اینجا آورده. در ریاض به غیرهی دارد، یعنی به غیرهی یعنی به غیر الاسم. لکنها قصدها معینتن، این ابو زوجه یکی از دخترای مشخص را قصد کرد و گفت زوجتو. واختلفا، ابو زوجه با زوج اختلاف کردن، فیها یعنی در اون دختری که تعیین شده است. ابو زوجه میگوید این دختر را من قصد کردم، زوج میگوید این نبود. در این صورت مرحوم سید فرمود که معروف المشهورو، تعبیر نباید این باشد. معمولا میگه مشهور چنین گفتن، مشهور باید گفت جمهور چنین گفتن یا مشهور چنین است. مشهور چنین گفتن یعنی چی؟ فتوا مشهور هست، یا مشهور که حرف نمیزند که. اونایی که حساب شده حرف میزنن میگفتن جمهور یا اصحاب چنین گفتن، مشهور چنین است، نه که مشهور چنین گفتن. فالمشهورو علی الرجوع، باید این چیزی میگفت فالمشهورو هو الرجوع. بله دیگه، وقتی آدم یه چیزی رو کم میاره تقدیر میاره دیگه. عرب که اینجور نمیشه، اون عربی اصلی پیش ماست، عربی سوقی پیش شماست. فالمشهور یعنی بر معروف، مشهور حرف نمیزنه، معروف حرف نمیزنه، اون حکم مشهور است. الحکم المشهور، یه الف لام میخواد یه حکم میخواد، این غلطه دیگه. مشهور که حکم نمیکنه، جمهور حکم میکنه. همین معروفه دیگه، غلط این. بله که مشهور مال اون فتواست، شخص مشهور نیست. فتوا مشهور است، قول مشهور است. الجمهور کذا، الفقها فرمودن، الاصحاب فرمودن، الجمهور فرمودن. حکم یا مشهور است یا شاذ نادر. خب بله این که رایج است همین غلط مشهور. این مشهور حرف نمیزند، اون که حرف میزند جمهور است، فقهاست، اصحاب است. اصحاب میگویند، جمهور گفتند، فقها فرمودند، نه اینکه مشهور فرمودند، مشهور گفته است. حکم مشهور است. فالمشهور فرمایششونه علی الرجوع الی التحالف، معروف این است که باید سوگند یاد کنند. فالمشهورو علی الرجوع الی التحالف الذی هو مقتضا قاعدت الدعاوی، در محکمه اگر یکی مدعی بود دیگری منکر، اون مدعی بیانه می آورد و منکر سوگند. و اگر طرفین دعوا و انکار داشتند، یعنی هر کدوم دو تا حرف دادن، حرف خودشون رو ثابت کردن یک، حرف دیگری رو نفی میکنن دو، این میشه تداعی. اگر بینتین بودن که تعارض بینتین است یا یکی بینه داشت که مرجع همان است، اگر نبود چون هر دو منکرن با سوگند داد کنن. و این حکم است مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم، این است. و ذهب جماعتون الی تفصیل بین ما لو کان الزوج رآهن جمیعا فالقول قول الاب، و ما لو لم یرهن فالنکاح باطل. پس اگر چرونچه ابوزوجه با زوج اختلاف کردن در تعیین و عدم تعیین، مشهور بین اصحاب تحالف است. برخی ها برابر صحیحه ابی عبیده فتوا دادن که اگر زوج قبلا این دخترها را دید، حرف ابو زوجه مقدم است، و اگر ندیده بود این نکاح باطل است، این عقد باطل است. و مستردهم صحیحت ابی عبیدت الحزا. بعد مرحوم سید میفرماد و هیه و این کانت صحیحتن، این روایت گرچه صحیح است، الا ان اعراض المشهور عنها مضافاً الى مخالفتها للقواعد، دو ما امکان حملها على بعض المحامل، سه یمنع عن العمل بها، این چهار. پس فقول المشهور، ببینید باید بگد قول الجمهور، قول الاصحاب، قول الفقها، میفهمد قول مشهور درست است. فقول المشهور لا یخلو عن قوتن، البته و مع ذلک الاهوتو مراعات الاحتیاط و کیفکان لا یتعدا عن موردها. سه مقام را مرحوم سید مطرح کردن. در مقام اول که تنازع بود فرمود اختصاص به باب نکاح ندارد، کذالک فی سایر العقود. مقام ثانی که تقریبا به چیز برمیگشت، اونم فرمود اختصاصی به نکاح ندارد، فی سایر العقود. مطلب سوم، مقام سوم که برابر صحیح ابی عبیده است، فرمود ما نمیتوانیم به این صحیح عمل بکنیم، بر فرض به این صحیح عمل کردیم مخصوص به باب نکاح است، چون برخلاف قاعده است. این اصاره فرمایش مرحوم اسلم کاظم. خب میبینید مرحوم محقق در فربندی اصاره صحیح ابی عبیده را مستقلا از اون فروع ذکر کرده، دیگه جا برای نقد نیست که این شما دو تا مسئله را یک مسئله کردید. این کار را مرحوم محقق در متن شرحی کرده، ولی مرحوم سید رضوان الله علیه دو تا مسئله ذکر کرده. بعد همونجا یه صورت ثالثه هم هست. صورت ثالثه هست یا فرع کاملا جداست؟ فرمایش مرحوم خوی رضوان الله علیه است، یه فرع کاملا جداست، اینجا جا به تحالف نیست. حالا قبل از اینکه فرمایش مرحوم خوی رضوان الله علیه مطرح بشه، یه سخنی از مرحوم کاشورقطا است. این کاشورقطا احیانا مرحوم آشمان دوسین کاشورقطا است که حاشیه در برچیز. مرحوم آشمان دوسین کاشورقطا این هم بالاخره از فقهایی بود که بعد از مرحوم سید رو فرمشد عروه حاشیه داره. ایشون فرمان که ار رجوع، مرحوم برجیده هم کمچنی که رو نمیخونیم، ار رجوع الی تحالف محل و نظره، بل مقتضى القاعده تقدیم قول الاب. چرا؟ این در تعلیقه همین ذیل همین مسئله 19 است. سید رضوان الله علیه که فرمودن فالمشهور علی الرجوع الی التحالف، ذیل این مرحوم کاشورقطا فاشه دارن، بعد مرحوم آیه برجدی هم به دنبال این حاشیه دارن، هر دو مربوط به تحالف است. الرجوع الى التحالف محل نظر، بل مقتضى القاعده تقدیم قول الاب، برابر همین صحیح ابی عبیده، فانه اعلم بقصده، خود این چون او عهده‌دار بود و متولی همین کارا بود، او میدونه که چی رو قصد کرده. غایته ان للزوج حق الیمین علی، فقط زوج میتواند بگه شما قسم یاد کنید، شما که بیانه ندارید که قسم یاد کنید. غایته ان للزوج حق الیمین علی، بل فی الحقیقت لا معنا لمنازعت الزوج للاب علی ما قصده، در حقیقت دعوای در کار نیست. چرا؟ چون وقتی زوج این دخترها را دید و داره میگه قبل تو، یا امر خالی رو میگه قبل تو، یا کار رو به زوجه واگذار کرده، یعنی چی رو میگه قبل تو؟ خودش که میگه من نیت نکردم، چی رو پس میگه قبل تو؟ لابد امر را تفویض کرده، همون امر اجمالی را، یعنی اون چرا که شما انشاء کردی قبل تو؟ بگنه چی رو میگه قبل تو؟ نه مفهوم نیست، معینه این در طرف دلاغه دیگه، چون قبلا دید. اگر ندیده بود همون صورت ها که در بحث دیروز داشتیم که کلی فعل معین در بی درست است در نکاح باطل، کلی فعل ذمه در بی درست است در نکاح باطل، فرد مردد که مطلقا باطل است، ابهام و کلیت و امثال ذالک باطل است. دو قسم کلی در بی صحیح است، کلی فعل معین، کلی فعل ذمه با که ال خارجی نیست، و همه اینا در نکاح باطله. اما شخص معین همه رو دیده، سه تا دختر داشت، هر سه رو دیده، اون وقت این تفویض کرده تعیینش را به وکیل خود، بعد همه رو دارد انشاء میکند. بنابراین یه چیز مبهم و مرددی نیست. بله دیگه، چون اینا میگن ظاهر حال این است که این رو وکیل کرده، چون لذا حضرت فرق گذاشته بین این که ببینه یا نبینه. فرمود به این که فانه اعلم بقصدی غایته ان للزوجه حق الیمین علی، بل فی الحقیقه لا معنا لمنازعه الزوجه للاب علی ما قصده. چرا؟ برای اینکه شما که دیدید بعد داره میگه قبل تو، یعنی من کارو با باگذار کردم دیگر. کیت خلفی باب تعالف، بل الحکمو هو ان یهلف الاب انه این فلانه فاما ان یقبل الزوج بها او یطلق و یجری علیه احکام و طلاق قبل الدخول. ولی نکاح صحیح است. نعم لو اخبره الاب بما عینه، اگر قبلا بگوید که من کدوم معین کردم، بعد فتنازعا فیما اخبره اون وقت کان الحکم و تعالف. پس اون چرا که صحیح ابی عبیده میگوید اون از سنخ تعالف نیست. اگر از این صورت خارج بشیم، یه صورت دیگری باشد که ابو زوجه قبلا به زوج گفته باشد که من فرون دختر معین کردم، بعد از تمام شدن عقد اختلاف بکنن که شما من گفتی فلون دختر نه فلون دختر، این جای تحالف است. فین حلفا او نکلا بطل کل من الدعویین و الاهوت مع ذلک الطلاق لهما معا و این حلف احدهما مضا قوله علی الاخر، که دیگه خب البته احتیاط در کافر. این خلاصه نظر مرحوم کاشورقتاست. اما مرحوم های بروجردی، سید رضوان الله علیه فرمود فالمشهور علی الرجوع الى التحالف. مرحوم آقای برجی فرمود که بل المشهور بین من تعرض للمسئله، اینی میگن فقیه ادیب، اینی میگن فقیه ادیب. فرمود بل المشهور، اونی که بین اصحاب معروف است این است، نه که مشهور اینجور میگن. بل المشهور بین من تعرض للمسئله هو ما تزمنت هر روایه فقد افتا بها الشیخ. این در برابر مرحوم سید است که فرمود اصحاب مشهور اعراض کردن. افتا بها الشیخ، خب برام شیخ طوسی که آمد نمیشه گفت که شاز است، که شاگردان فراوانی دارد، ول قاضی ول محقق ول علامه و غیره هم. برای برجدی رضوان الله علیه که آمدن قوم چند تا کار رو ابتکار کرد. یکی که فتوای فقها ها رو رواج دادن، این الجوام الفقهیه رو، اینشون باعث شدن که این تجدید چاپ شده، عرضه شده، این الجوام الفقهیه فقها های چیز رو عرضه کردن. بعد احترام گذاشتن به اقوال فقها ها و آشنا شدن و پیشینه تاریخی فقهی فقها ها را بررسی کردن خیلی حرف است. چون خیلی حرف هاست که آدم خیال بکنه مال خودشه، در حالی که بسیار از این حرف ها را قوی تر و دقیق ترش پیشینان گفتن. حالا آدم بگه این حرفی که من دارم بگم حرفی است که لم یسبقنی الیه احد، این همه بزرگان بودن، خب باید احتیاط بکنه. خدا غریق رحمت کنه شیخ ناصر مرحوم علامه شعرانی رو. ایشون می‌فرمودن به این که یه وقتی آدم یه مسئله رو در دوران جوانیش یا طلبگیش یا درس خوندنش از استاد شنیده یا در کتابی شنیده خونده، این مطلب تو گوشه ذهنش بایگانی شده، 30 سال مونده، حالا آمده مقام علمی پیدا کرده، یه قدیم مطالعه کرده، کتابای دم دستش دیده، اون مطلبی که 30 سال قبل از یک کسی از استاد شنیده کم کم خودش نشون میده، این در این وسط ها این قول پیدا میکنه، میگه این حرفی است که من گفتم لم یسبقنی الیه احد. این رو ایشون میفرمودن. ما اون وقت مکاسب میخوندیم، دیدیم همین وضع برای خود مرحوم شیخ پیش آمد، چون مکاسب رو مرحوم شیخ رضوان الله در طول سالها نوشتن، یعنی سالیان متبادی که تدریس میکردن نوشتن. این یه رساله که نیست، یه کتاب جزئی که نیست، این یه موضوع است. چندین سال این رو تدریس کردن و نوشتن. در یه جا یه مطلبی رو از تذکره مرحوم علامه نقل کردن، بعد از گذشته 18 سال که خب همینطور تدریس میکردن، همین مطلب رو میگن لم یسبقنی الیه احد. اون روز با مکاسب بخوندیم، این رو تطبیق کردیم که این هست. بنابراین ما توقع داشته باشیم که یک کسی حرفی بزنه که قبلا نگفتن، این خیلی بعیده، و احترام به اونها خیلی کمک میکنه، پیشینی اونها خیر بکنه. هم حرف قدما رو مرحوم آقای بروجی رضوان الله احیا کرد، این الجوامع الفقهیه دو تا کتاب متروک بود، بعد دیگه چندین بار چاپ شد، هم حرفهای متأخرین و اقوال متأخری از ما مال یک نفر که نیست، مال 50-60 نفر از فقهای ماست دیگه، الجوامع الفقهیه از حلبی گرفته، سلار گرفته، قاضی ابن براج گرفته، همه اونها حرف توشون هست دیگه، مفید گرفته، مغنی گرفته، شیخ طوسی گرفته، اساتید شیخ طوسی گرفته، این 40-50 تا فقیه هم دیگه، همه اینا هست توش. الجواب قبلا یه رحلی بود یه جلد، بعد الان چندین بار 20 جلد دیگه، این الجوامع الفقهی رو احیا کرد. بعد حرف این که بالاخره این حوزه در کنار سفره بزرگان نشسته است، مال این متأخرین را هم که این بزرگوار چون اهل حافظه و اهل چیزی بود، ایرم اخیرا ذکر کرد، ایرم باعث شد که در بین مفتاح الکرامه، این مفتاح الکرامه هم باعث شد که مفتاح الکرامه قبلا خاک میخورد تو کتاب خونه ها، اینم چندین بار چاپ شده تا معلوم شه فقها چی گفتن دیگر. اینه که مرحوم صاحب جواهر میبینید ردیف میکنه گاهی والمحکی و ان 20 نفر اسمی، برای خودش که نده که این مفتاح الکرامه نگاه کرد دیگه، گاهی که خودش نگاه میکنه میگه فل مسالک، فل کذا، فل کذا، جایی که به مفتاح الکرامه مراجعه میکنه میگه والمحکی و 20 کتاب اسمی بره، یعنی از اینا حکایت شده. خب اینا صاحب تعیین کننده دارد، اصلا پشتوانه فقهی آدم آدم مطمئن میشود. درست است که یک مجتهد وقتی به جای رسیده است میتواند نظر بدهد، اما وقتی ببیند بزرگان او را همراهی کردن خیلی مطمئن میشد دیگه، یا اگر خدای ناکرده ببینه بزرگان زیادی مخالفت کردن دیگه احتیاط بکنه دیگه، این سهم تعیین کننده دارد. این راجع به قدما و متأخرین، این کار در مثل رجال هم بود، یا حافظه قوی و غنی داشت، هر شش با اولیای الهی باشه، این مال این دید بین المللی داشت. ما به برکت ایشون، راهنماییشون، این کتاب جناب قاضی ابوالولید ابن رشد گرفتیم، بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، ما اصلا کتاب رو به راهنمایی ایشون خریدیم. این بدایت المجتهد، خب این فیلسوف بود، ابن رشد معروف، قاضی هم بود و فقیه نامی اون هم بود و استدلال فقهی فراوانی هم دارد. یک جمع بین فقه عامه و خاصه را با مراجعه به این انجام داده. منتها هنر بزرگان ما، مخصوصا شیخ طوسی قبلا و بعدها مرحوم محقق، این کار را کمتر میکرد. شیخ طوسی قبلا، مرحوم علامه بعدا، هشت همه اونها با اولیای را بشه، اینا حرمت ائمه را خوب حفظ کردن، فقه مقارن نوشتن، خلاف شیخ طوسی اینه، مختلف علامه اینه، اما هیچ یعنی هیچ جا شما نمیبینید چه در خلاف مرحوم شیخ طوسی، چه در مختلف مرحوم علامه، در فقه مقارن مثلا بگوین ابو حنیفه اینجور گفته، شافعی اینجور گفته، مالک اینجور گفته، امام صادق سلام الله علیه بوده. هرگز هرگز وجود مبارک حضرت رو در ردیف اونها قرار نمیدن. یعنی ابو حنیفه اینجور گفته، شافعی اینجور گفته، مالک اینجور گفته، شیخ مفید اینجور گفته، شیخ طوسی اینجور گفته. این ادب فقهی است و هنر فقهی است. اونا واقعا شاگرد اینا بودن دیگر. اونها رو با شاگرد شاگردان اعمی اجرا کن، شما یک جا پیدا نمی کنید، نه در خلاف شیخ طوسی نه در مختلف علامه، که اونها رو در کنار وجود مبارک امام صادق ذکر بکنن. من ابو حنیفه اینجور گفته، شافعی اینجور گفته، مالک اینجور گفته، احمد اینجور گفته، شیخ مفید اینجور گفته، صدوق اینجور گفته، شیخ طوسی اینجور فرموده. مثلا غرض این است که این کاری که مثلا مرحوم آقای بروجردی ببین تعبیرش اینه، مثل که وقت گذشت آقایون، والحمد لله.